ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش به قصاص نفس محکوم شد. هادی رضوی داماد وزیر کار در پرونده فساد اقتصادی به تحمل 20 سال زندان محکوم شد. آلمان از تغییر رئیس سازوکار اینستکس خبر داد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام قتل همسرش میترا استاد به قصاص نفس محکوم شده است. غلام حسین اسماعیلی روز سه‌شنبه گفت دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و برای آقای نجفی حکم قصاص صادر کرده است. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری اسلحه غیر مجاز به 2 سال حبس محکوم شد. این حکم قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و گفتند که تیرها در حین درگیری او با میترا استاد شلیک شده است. محمد علی نجفی از جمله وزیر علوم، وزیر آموزش پرورش، عضو دوره سوم شورای اسلامی شهر تهران، رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12 شهردار تهران بوده است. سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از صدور حکم برای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت او به تحمل 20 سال حبس، رد مال و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. محاکمه هادی رضوی در ارتباط با پرونده بانک سرمایه در جریان بود. او از جمله متهم بود که 211 میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را باز نگردانده. آقای رضوی از جمله سرمایه گذاران سریال شهرزاد نیز بود. برابر اعلام غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، این یکی از 978 پرونده فساد مالی بوده که در دادگاه‌های سراسر کشور به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است. آقای اسماعیلی درباره برخی از احکام صادر شده اینگونه توضیح داد.
در بین این 978 مورد حکم صادره، ما 9 مورد حکم اعدام داشتیم، 4 مورد حکم حبس ابد داشتیم، 100 مورد حکم حبس تا 20 سال داشتیم، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال داشتیم و 44 مورد هم حکم حبس بین 20 سال تا 30 سال.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل مجتمع جدید رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد که به گفته او با کادر ویژه، اختیارات و صلاحیت مشخص فعالیت خواهد کرد. وزارت خارجه آلمان میگوید برند اربل به عنوان رئیس جدید اینستکس برگزیده شده و کار خود را از روز 10 مرداد آغاز خواهد کرد. آقای اربل که تا 6 سال پیش سفیر آلمان در تهران بوده، جایگزین فیشر می شود که رئیس پیشین یکی از بانک های بزرگ آلمان بود. به گفته کریستوفر بورگر، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، آقای اربل متخصص امور خاورمیانه است و این تخصص او از جمله برای ارتباط با طرف ایرانی حائز اهمیت خواهد بود. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید. و اما یک شرکت رادیابی تانکرهای نفتی گزارش داده که ایران همکنون بیش از 110 میلیون بشکه نفت مازاد خود را که به فروش نرفته در تأسیسات نفتی زمینی و دریایی ذخیره کرده است. ارزش این مقدار نفت که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند به طور رسمی و از راه‌های قانونی به مشتریان ایران فروخته شود، نزدیک به 7 میلیارد دلار است. جمشید زند.
بر اساس اطلاعاتی که یک شرکت رادیویی نفت کشا در اختیار رادیو فردا قرار داده، میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفتکش‌های لنگرانداخته در خلیج فارس یا اطراف آن در ماه جاری میلادی به 56 میلیون بشکه رسیده است. بر اساس آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر، میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفتکش‌ها نسبت به 3 ماه پیش که آمریکا معافیت‌های نفتی برای مشتریان ایران را متوقف کرد، 2 برابر شده است. به غیر از ذخیره نفت در دریا، آمارهای کپلر نشان می‌دهد که ایران همکنون بیش از 55 میلیون بشکه نفت نیز در تأسیسات خشکی داخلی و یا خارجی از جمله تأسیسات دالیان چین ذخیره کرده که نسبت به 3 ماه پیش 11 میلیون بشکه افزایش نشان می‌دهد. کپلر می‌گوید ایران دیگر نفتکش چندانی برای انبار کردن نفت ندارد، اما هنوز می‌تواند در تأسیسات زمینی خود نفت بیشتری ذخیره کند. جزئیات آمارهای کپلر نشان می‌دهد میزان ترانزیت نفت ایران به بازارهای جهانی از نزدیک به 2,800,000 بشکه در ماه مه پارسال، یعنی زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، به حدود 417,000 بشکه در ماه جاری رسیده و میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در خشکی و دریا از حدود 42 میلیون بشکه در مه سال گذشته به 111 میلیون بشکه در تابستان سال جاری اوج گرفته است. هنوز دقیقا معلوم نیست چه میزان نفتی که ایران طی ماه جاری بارگیری و راهی بازارهای جهانی کرده توانسته مشتری پیدا کند و چه مقدار از آن برای ذخیره شدن در انبارهای چین ارسال شده است. در گزارش کپلر گفته می شود ترکیه نیز در ماه گذشته میلادی روزانه بیش از 30,000 بشکه نفت از ایران دریافت کرده و در ماه جاری احتمالاً این رقم به حدود 175,000 بشکه در روز می رسد. اخیراً نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارشی درباره مذاکرات آمریکا با شرکت‌های سینوپک و CNPC چین برای اعطای معافیت خرید نفت ایران منتشر کرد، اما تاکنون گزارشی درباره دلایل ادامه واردات نفت ترکیه از ایران منتشر نشده و آمریکا نیز علناً واکنشی نشان نداده است. ترکیه ماه‌هاست که می‌گوید قادر نیست نوع خاص نفتی را که از ایران وارد می‌کند از دیگر تولید کننده‌ها تأمین کند. در گزارش کپلر همچنین گفته شده است ایران در ماه گذشته میلادی 1 محموله 1 میلیون بشکه‌ای به سوریه تحویل داده و در 12 ژوئیه نیز نفتکش مارشال ایران به همین میزان نفت به سوریه تحویل داد. اخیراً ابر نفتکش گریس 1 با بیش از 2 میلیون بشکه نفت ایران نیز در جبل الطارق توقیف شد و ظن آن می‌رود که مقصد این نفت هم سوریه است.
جمشید زند گزارش می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپید قلیان در زندان قرچک توسط یک زندانی عادی در راهرو زندان مورد حمله قرار گرفتند. بنا به گزارش‌ها یک بیمار روانی از امین‌آباد به زندان قرچک آورده شده و در بند 6 کنار زندان سیاسی قرار دادند. جمال عاملی، همسر ندا ناجی، نیز در صفحه توییترش این خبر را تایید کرده و نوشته که جان عزیزانشان در قرچک همچنان در خطر است. در اثر این حمله به عاطفه رنگریز حمله آسمی دست داده و به بیمارستان منتقل شده. سپیده قلیان همچنان در اعتصاب غذاست و حال عمومیش خوب نیست و ندا ناجی با وجود صدمه دیدن همچنان از رفتن به بهداری به دلیل رفتار نامناسب خودداری میکنه. بحث رعایت نکردن اصل تفکیک جرائم سالهاست که در ایران بالا گرفته. سال گذشته وحید صیادی نصیری یکی از زندانیان سیاسی بود که به دلیل اعتراض به نادیده گرفتن این اصل دست به اعتصاب قضا داد و درگذشت و نزدیکترین حادثه قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله در زندان فشافویه بود که با ضربات چاقو 2 زندانی عادی جان خودش را از دست داد. ساعتی پیش در گفتگویی که با محمد آقاسی حقوقدان در تهران داشتم از او درباره مقررات مربوط به تفکیک جرائم پرسیدم.
در آیین‌نامه مربوط به زندان‌ها، اداره زندان‌ها مقرراتی هستش که دستور داده حتی در جرائم بین عادی و سیاسی یا امنیتی در مواردی که حتی در یک دسته هم هستن اینها جدا باشن، مثلا اعدامی ها جدا، زنان در یک زندان به طور کلی جدا، و این رو در زمان آقای شاهرودی ابلاغ کردن و عملا باید اجرا بشه. مثلا بسیاری از امنیتی ها و اقتصادی ها در اوین بودن. به هر حال همه کسانی که متصدیان هم هستن مکلف به رعایت این مقررات و دستبندی بین و تفکیک بین زندانیان هستن.
آقای آقاسی، چرا همچنان در ایران این قانون رعایت نمیشه و قربانی میگیره؟
متاسفانه در برخی از موارد بی‌توجهی بعضی مواقع جنبه تنبیهی داره. مثلا زندانی که ممکنه زندانبان یا مسئولین زندان نسبت بهش میخوان تنبیه رو اعمال بکنن، او رو از زندانی که قرار داره به زندان دیگری که به نوعی امور ناخوشایندی براش ممکنه پیش بیاد منتقل میکنن. و متاسفانه علارغم این که آقای رئیسی هم اخیراً دستورات اکیدی داده و تا رئیس امور زندان ها به طور کلی برکنار شد، به خاطر همین عدم رعایت این مسائل ظاهراً اینطور که گفته شده باز هم در برخی موارد این قاعده و این قانون رعایت نمیشه. اما اگر آسیبی به کسی برسه میشه علیه کسی که این تصمیم رو گرفته و منجر به این آسیب ها شده شکایت کرد.
محمد آقاسی بود، حقوقدان در تهران.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران میگوید که روند مهاجرت به تهران معکوس شده است و مهاجرت ها اکنون از تهران به شهرهای اطراف است. الهه روانشاد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، نعمت الله ترکی رئیس این سازمان افزایش جمعیت استان تهران را نگران کننده خوانده و مشکلات حریم شهرها و حتی روستاهای استان تهران را از چالش‌های پیش رو قلمداد کرده است و گفته که هر گونه ساخت و ساز در حریم باید با مجوز رسمی شورای برنامه ریزی استان تهران باشد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در جلسه بررسی تدوین سند توسعه روستایی و لزوم تصویب و اجرای این سند در استان تهران گفت که پیش از این مهاجرت ها به تهران بود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی مهاجرت از پایتخت به سوی شهرهای این استان تغییر جهت داده و تاکید کرد که این مناطق با مشکلات و چالش های زیرساختی مواجه هستند. آخرین گزارش مرکز آمار که نزدیک به 3 هفته پیش منتشر شد و تنها آمارهای سال 95 و پیش از آن را در بر می‌گیرد، حاکی است که در سالهای 1390 تا 1395 تقریبا 405 هزار مهاجر به شهر تهران وارد شدند و در همین برهه تقریبا 369 هزار نفر نیز تهران را ترک کردند که بجز شهرهای اطراف تهران برخی از آنها دیگر شهرهای کشور را نیز برای نقل مکان انتخاب کردند. آنهایی که از شهر تهران خارج شدند به ترتیب تعداد بیشترین تا کمترین درصد این مقاصد را انتخاب کردند: کرج، پردیس، پرند، شهریار، مشهد، قم، رشت، اسلامشهر، سمنان و پاکدشت. همچنین بیش از 51 درصد از آنهایی که از تهران کوچ کردند راهی سایر شهرهای کشور شدند. روزنامه همشهری در دی ماه 96 در گزارشی خبر داد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و شلوغی شهر بسیاری از شهروندان را از پایتخت خسته کرده. این روزنامه از آغاز موج مهاجرت از شهر تهران نوشته بود. مرکز آمار در گزارش دیگری نیز نرخ بیکاری استان تهران در سال 97 را بیش از 12 درصد ارزیابی کرد، حالان که این رقم در سال 96 11 درصد بوده. بدین ترتیب نرخ بیکاری افزایش قابل توجهی داشته و از متوسط نرخ بیکاری کشور نیز بیشتر بوده است.
همکارم الهه روانشاد گزارش میداد از موج مهاجرت از تهران. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.